ساعت 9 صبح است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در آغاز توجه کنید به چند خبر کوتاه. معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید کار روی نصاب درسی مدارس دینی افغانستان ادامه دارد. انعام الله سمنگانی دیروز 29 اکتبر در توییتر خود نوشته که سیستم و نصاب کنونی مدارس دینی افغانستان اغلبا از هند و پاکستان وارد شده و تا حد زیاد دنبالرو راه و روش مدارس دینی آن دو کشور است. در این حال بر اساس گزارش ها دیروز تفاهم نامه اعمار 5 مدرسه دینی در 5 ولایت افغانستان بین وزارت معارف طالبان و بنیاد ADF ترکیه امضا شد. در افغانستان بانک در کنترل طالبان امروز یک شنبه 30 اکتبر 12 میلیون دلار آمریکایی را در بازار آزاد لیلام خواهد کرد. در افغانستان بانک دیروز با نشر این خبر گفته که روز شنبه 29 اکتبر یک دلار آمریکایی با 88 افغانی و 20 پول مبادله می شد. در بیش از یک سال تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به خاطر حفظ ثبات افغانی، در افغانستان بانک در کنترل طالبان تقریبا هر هفته چندین میلیون دلار را در بازار آزاد لیلام کرده است. تا هنوز منبع این پول ها معلوم نیست و طالبان هم به طور رسمی در مورد چیزی نگفتند. در نتیجه یک انفجار در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند یک کودک کشته و یک کودک دیگر زخمی شدند. مقامات محلی طالبان میگویند که این رویداد ناوقت دیروز در ناحیه سیوم امنیتی شهر لشکرگاه در نتیجه انفجار یک سرگلوله منفجر ناشده رخ داده است. وضعیت صحی کودک زخمی که به شفاخانه منتقل شده قناعت بخش خوانده شده است. مهمات منفجر ناشده چندین دهه جنگ هرچند گاهی در افغانستان قربانی می‌گیرد که اکثرا قربانیان آن کودکان هستند. در جام جهانی 20 اوره کرکت در استرالیا امروز 3 بازی از گروه بی دایر می شود. تیم کرکت پاکستان امروز با هالند به میدان می رود. تا کنون این دو تیم 2 بازی را انجام داده، در هر دو مسابقه بازنده شده و تا هنوز هیچ امتیاز ندارند. اکنون بازی بین زیمبابوه و بنگلادش آغاز شده است. هر کدام این دو تیم یک برد و یک باخت دارند و هر کدام 3 امتیاز گرفتند. شانس پاکستان و هالند برای صعود از گروه بی به دور بعدی تقریبا از بین رفته، اما شانس سود زیمبابوه و بنگلادش به دور بعدی پس از پیروزی امروز افزایش می‌یابد و بازی سیوم بین هند و آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد. جام جهانی 20 اوره کرکت در استرالیا 16 اکتبر آغاز شد و مسابقه فاینال آن در 13 نوامبر است. و در نتیجه برخورد مسلحانه در شمال غرب پاکستان حداقل 2 عسکر کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. عطاءالله انعام یک مقام پلیس پاکستان بر رادیو آزادی گفت که جنگجویان مسلح بر نیروهای نظامی و پلیس که همراه با یک تیم بررسی به منطقه سیلاب زده دره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا رفته بودند حمله کردند. با گفته انعام عملیات جستجوی مهاجمین در آن منطقه کوهستانی ادامه دارد. مسئولیت این حمله را گروه ممنوعه تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته. یک روز قبل از این رویداد یک عسکر دیگر در منطقه وزیرستان جنوبی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را نیز تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این برنامه از اینها برایتان میگوییم. گزارش های تایید نشده حاکی از آن است که ایالات متحده آمریکا و طالبان گفتگوهای مشابه به مذاکرات توافقنامه دوحه را در مقیاس وسیع آغاز کردند. در این مورد با یک کارشناس افغان مقیم سوئیس صحبت کرده ایم.
برای دو چیز لازم است، یکی که طالبان حاضر شوند و دوم که یک قشر سیاسی افغانی جمع شود که همراه طالبان مذاکره کرده بتانه.
بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید نبود پلیس خوب آموزش دیده سبب شد که امروز زنان در جاده ها از سوی نیروهای وزارت داخله طالبان شلاق زده شوند. در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان راهپیمایی بزرگی را رهبری می‌کند که روز جمعه از شهر لاهور به سوی اسلام آباد پایتخت این کشور حرکت کرد. پیام‌های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر می‌کنیم.
امری به معروفی طالبان اینا به مردم بسیار بد رفتاری می‌کنند. اینا به بهانه یک ریشه تروشیده و یک بهانه دیگه میگیرن، مردم بسیار میزنن.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 8 عقرب 1401 خورشیدی که برابر است به 30 اکتبر 2022 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. شماری از گزارش‌های تایید نشده حاکی از آن است که ایالات متحده آمریکا و طالبان گفتگوهای مشابه به مذاکرات توافقنامه دوحه را در مقیاس وسیع آغاز کردند. وزارت خارجه طالبان این گزارش‌ها را رد کرده، اما رهبر حزب اسلامی می‌گوید که این گفتگوها ادامه دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
بر اساس برخی گزارش‌ها، مقامات آمریکایی می‌خواهند با طالبان در مورد یک سلسله از موضوعات گفتگو کنند. پس از کشته شدن ایمن رضا ظاهری، رهبر شبکه القاعده در حمله تیارات بی پیلوت آمریکایی در 31 جولای در کابل، ایالات متحده آمریکا در مورد حضور تروریستان در افغانستان ابراز نگرانی کرد و حدود 3 هفته قبل مذاکرات بین جانب آمریکایی و طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر انجام شد. طالبان در مورد گفتگوهای جدید با ایالات متحده آمریکا میگویند که در آینده نزدیک برنامه مذاکرات در سطح بالا را ندارند. اما بر اساس برخی گزارش‌های تایید ناشده، یک هیئت به رهبری ملا برادر معاون رئیس الوزرای طالبان با جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا و دیوید کوهن معاون اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA در شهر دوحه دیدار خواهند کرد. وزارت امور خارجه طالبان این گزارش‌ها را به اساس خوانده، اما روز جمعه گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در کابل گفت که این گفتگوها ادامه دارد.
ایالات متحده آمریکا سلسله جدیدی مذاکرات با طالبان را آغاز کرد، آن هم در مستوای هیئت‌های بلندپایه و مسئولین بخش‌های استخباراتی و امنیتی، و می‌خواهد مثل مذاکرات قبلی دوحه، مذاکرات دو طرفه دیگر و معاهده جدیدی با طالبان داشته باشد.
مقامات آمریکایی تا هنوز این گفتگوها را تایید نکردند، اما حدود 3 هفته پیش گفتگوهای بین عبدالحق وثیق رئیس اداره استخبارات طالبان و دیوید کوهن معاون اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA در شهر دوحه پایتخت قطر انجام شد. مقامات آمریکایی در مورد این مذاکرات گفتند که از حضور تروریستان خارجی در افغانستان نگران هستند و این نگرانی ها را با طالبان در میان گذاشتند. طالبان گفتند که در نشست با مقامات ایالات متحده آمریکا در دوحه، آنها در مورد جلوگیری از حملات تیارات بی پیلوت آمریکایی در افغانستان گفتگو کردند، ولی تا هنوز هم جزئیات بیشتر در مورد این گفتگوها منتشر نشده است.
در این مورد بیشتر میشنویم. آرش همایون با طارق فرهادی، کارشناس افغان مقیم سوئیس، صحبت کرده و نخست از او پرسیده که اگر دوباره با طالبان مذاکرات شود، این گفتگوها باید چگونه باشد؟
بله، لازم است که یک گفتمان بین الافغانی صورت بگیره. برای دو چیز لازم است، یکی که طالبان حاضر شوند، به خاطر طالبان گفتن که حالا دیگه گفتمان لازم نیست، و دوم که یک قشر سیاسی افغانی جمع شود که امروی طالبان مذاکره کرده بتانه. و بعضی کسایی که در سابق مذاکره میکردن، اونا تقریبا پیش مردم هم اعتبارشان کم شده، باید است که یک قشر سیاسی نو جمع شوه و این وقت میگیره. شاژافر امریکا کرنده کرد، ترکیه بعضی کسا را دیده و اینا، اما این بسیار شاید 1 سال 2 سال بگیره تا که یک قشر پیدا شود که باز در مقابل طالبان به مذاکره بیاید.
آقای فرهادی، چگونه جامعه جهانی میتواند خواستهای خود را بالای حکومت طالبان در کابل بقبولانه و چقدر جهان میتواند به تعهدات طالبان باور کنه؟
خب، جامعه جهانی بسیار آله فشار سر طالبان دیگه ندارن و در حقیقت دستشان هم زیر سنگ طالبان است، به این که جامعه جهانی بسیار نفرای یون اینا در افغانستان هستند، کمک تقسیم میکنن و طالبان امنیتشان گرفتن در کنج کنار افغانستان. پس در این حال جامعه جهانی نمیخواد که بسیار فشار زیاد سر طالبان بیاره. در حقیقت خود طالبان باید به یک نتیجه برسن که تنها نمیشه که افغانستان به طرف ثبات برد، اما من احساس میکنم که طالبان به این نتیجه نرسیدن. در بین خودشان هنوز جنجال است و امی خود زعامت در بین خودشان معلوم نیست که به کدام طرف میره، و یک دفعه باز که معلوم شد، باز امکان داره که بعضشان تصمیم بیرا میگیرن که با دیگران مذاکرات داشته باشن.
آقای فرهادی، چند هفته قبل مقامات استخباراتی ایالات متحده آمریکا و طالبان با هم ملاقات کردند، اما علاوه بر موضوعات استخباراتی و امنیتی، مشکلات زیاد سیاسی هم با طالبان وجود دارد. چقدر مذاکرات سیاسی با طالبان ممکن است؟
مذاکرات آمریکا همراه طالبان سر مسائل استخباراتی بود، بله، و بعضی خط سرخ‌هایی که آمریکا داره او را برای طالبان واضح کردند، بسیار واضح کردند، و این که در حقیقت حال آمریکا یک شناسایی بسیار دقیق داره از خود افغانستان و از طالبان، به خاطر طالبانی که در جبهه بودن و نمی‌فهمیدم آمریکایی‌ها که از کجا هستند، در کجا هستند، حال کلشان برالا برآمدن و کلگی می‌فهمند در کجا هستند، کارشان چی است. در حقیقت طالبان حال موقعیتشان فاش شده برای آمریکایی‌ها و آمریکایی‌ها کل چیز می‌فهمند، اما اینکه مذاکرات چی رقم پیش میره و چی وقت پیش میره هنوز هیچ آیندهش معلوم نیست و تغییرات در خود افغانستان مربوط است که باز آمریکایی‌ها هم پیش برند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام 7 روز هفته بشنوید. جان سابکو، بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، میگوید نبود پلیس خوب آموزش دیده در افغانستان سبب شد که امروز زنان در جاده ها از سوی نیروهای وزارت داخله طالبان شلاق زده شوند. بازرس ویژه سیگار روز پنجشنبه 28 میزان در یک نشست در ایتالیا گفت پلیس تحت رهبری طالبان از سوی شخصی مدیریت می شود که خود در فهرست مورد پیگرد اداره تحقیقات فدرال یا FBI امریکا است. او میگوید یکی از ناکامی های امریکا در 20 سال گذشته ناتوانی در آموزش پلیس ملی افغانستان بود، آنچه که در سقوط زود هنگام افغانستان کمک کرد. در همین حال شماری از باشندگان کابل هم از رفتار افراد طالبان به شمول پلیس های نظام پیشین که در چارچوب وزارت داخله حکومت طالبان اکنون فعالیت دارند انتقاد میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از ده تا آخر یک تا خوب باشم که بسینا کلان امکوبتری میشم فامیلی مردم آزاری میکنم.
این یکی از باشندگان کابل پایتخت افغانستان است که از رفتار پلیس به رهبری حکومت طالبان شکایت دارد. این مرد به دلیل آنچه که چالش های امنیتی عنوان میکند نمیخواهد از او در این گزارش نام گرفته شود، اما میگوید حضور افراد طالبان در جاده ها مردم را به هراس می آورد که مبادا با برخورد نامناسب آنان روبرو نشوند.
امرهای طالبان مثلا آموزش ندیده و آمده پایین مثلا در شهر کلی این هم ضروری شده که مثلا برخورد استادیم با شهرانده این کلی مثلا چی قابل باشد چی دیگر اون
با این حال جان سابکو، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، روز پنجشنبه 28 میزان در یک نشست در شهر روم ایتالیا از شیوه برخورد نیروهای پلیس حکومت طالبان با مردم انتقاد کرد. او در بخشی از سخنرانیش گفت که پلیس تحت رهبری طالبان در جاده ها زنان و دختران را لاتکوب می کند و در مواردی هم دست به دادگاه های صحرایی زدند. حکومت طالبان در این باره تا کنون چیزی نگفته است، اما پیش از این گفته که بدرفتاری و رویدادهای دادگاه های صحرایی را بررسی خواهد کرد. جان سابکو متن سخنرانی خود را روز شنبه در توییتر سیگار نشر کرده. او همچنان گفته که وزارت داخله حکومت طالبان توسط فردی داره می شود که در لیست FBI آمریکا است. اشاره وی به سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان است که تحت تعقیب اداره تحقیقات فدرال یا FBI آمریکا است و $10 میلیون بر سر او جایزه گذاشته. خواستیم در این مورد دیدگاه تازه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. انتقاد دیگر بازرس اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در این نشست از واگذاری افغانستان بدون مقاومت پلیس ملی کشور به طالبان بوده است. جان سابکو در این سخنرانیش از آموزش پلیس ملی افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا نیز انتقاد کرد. او گفت که ایالات متحده آمریکا با وجود مصرف $20 میلیارد نتوانست پلیس ملی افغانستان را به گونه توانمند آموزش دهد. سمیع الله از باشندگان کابل نیز ادعا می کند که شماری از افراد پلیس حکومت مخلوع که اکنون با وزارت داخله حکومت طالبان کار می کنند نیز با مردم برخورد نادرست دارند. او در این مورد گفت:
اما متاسفانه فعلا که در قالب امارت اینا فعالیت خود را آغاز کردن، به گونه معلوم می شه که اینا اصلا آموزش شاید ندیده باشن، و اگر دیدن هم به صورت خیلی خشن و در محیط خیلی خشن اینا با مردم برخورد میرن و این کارشان واقعا به معنای ای است که اینا 20 سال اگر آموزش دیدن آموزششان به صورت درست و مسلکی نبوده.
این در حالی است که آمریکا در 20 سال گذشته از تمویل کنندگان اصلی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بود و با آنان جنگ افزار فراهم میکرد. با این همه در حالی از برخورد نادرست افراد پلیس حکومت طالبان با مردم گپ زده میشود که نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یونما و ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در تازه ترین گزارشش حکومت طالبان را به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان متهم کرده است، آنچه که از سوی حکومت طالبان رد شده.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام 7 روز هفته شنونده باشید. همچنان رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. همچنان ما را می توانید به سایت های اجتماعی هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. و این هم یک گزارش خارجی. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان راهپیمایی بزرگ را رهبری می کند که روز جمعه از شهر لاهور به سوی اسلام آباد پایتخت این کشور حرکت کرد. او دیروز در سخنرانی به هوادارانش در لاهور خواستار برکناری دو مقام ارشد ISI شد. اما وزیر داخلی پاکستان می گوید مردم پاکستان باید درک کنند که عمران خان می خواهد خشونت و هرج و مرج را گسترش دهد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و صدر اعظم سابق پاکستان از رهبری اردوی این کشور خواسته تا دو تن از رؤسای اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI در اسلام آباد را از وظایفشان برکنار کند. عمران خان در دومین روز تظاهرات یا راهپیمایی طولانی خود در شهر لاهور دیروز گفت همچنان باید در مورد آنهای تحقیق شود که این دو مقام ISI را مقرر کردند. و گفته حزب تحریک انصاف تظاهرات اعضا و هواداران آنها که از جمعه در شهرهای مختلف پاکستان آغاز شده به تاریخ 4 نوامبر در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان تجمع خواهند کرد. بر اساس خبرگزاری اساشیتد پرس، رنا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان دیروز ادعا کرد که عمران خان با هدایت هزاران تن از مخالفان حکومت به سوی اسلام آباد قصد دارد که از این راهپیمایی برای گسترش خشونت و هرج و مرج استفاده کند و متعهد شده که حکومت به مسئولیت خود در حفاظت از شهر اسلام آباد و باشندگان آن عمل خواهد کرد. مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات پاکستان نیز عمران خان را به آسیب رساندن به روابط دیپلماتیک پاکستان با سایر کشورهای جهان متهم کرده است. عمران خان که در ماه اپریل سال جاری میلادی در نتیجه رای عدم اعتماد پارلمان پاکستان از مقامش برکنار شد، ادعا می کند که برکناری او توطئه‌ای بود که توسط جانشین او شهباز شریف صدر اعظم فعلی پاکستان و ایالات متحده آمریکا طراحی شده بود. ادعاهایی که هم شهباز شریف و هم واشنگتن آن را رد کردند. عمران خان در آغاز این راهپیمایی بار دیگر با تکرار این ادعا گفت:
من انتخابات شفاف می خواهم و مردم کشورم در این انتخابات شفاف تصمیم خواهند گرفت که چه کسی این کشور را رهبری کند، نه واشنگتن، نه امریکا، نه هیچ کسی دیگر. بگذارد ملت تصمیم بگیرد.
عمران خان تعهد کرده که این راهپیمایی مسالمت‌آمیز باقی خواهد ماند و هدف او وادار ساختن شهباز شریف برای برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی است. اما آقای شریف بارها این را رد کرده، گفته که انتخابات طبق پلان در سال 2023 برگزار خواهد شد. بر اساس خبرگزاری اساشیتد پرس، با این حال عمران خان این ستاره سابق کرکت و قهرمان ملی ورزش پاکستان که اکنون به سیاستمدار اسلام گرا تبدیل شده، همچنان یک چهره بسیار محبوب در پاکستان است و سفر کاروان او به اسلام آباد می تواند یک آزمون مهم برای حکومت جدید در اسلام آباد باشد. اگر پلیس برای متفرق ساختن حامیان عمران خان وارد عمل شود، ممکن است این تظاهرات به خشونت بیانجامد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
لغو برخی از مسابقات افغانستان در جام جهانی کرکت طرفداران کرکت را ناراحت کرده است. بازی های افغانستان با نیوزلند و ایرلند به دلیل بارش باران لغو شد و این امر چانس صعود تیم افغانستان در جام جهانی را تا حد زیاد کاهش داده است. بازیکنان تیم ملی کرکت هم میگویند که از لغو بازی ها متاسفند، اما منتظر دو دیدار آخر هستند و آمادگی کامل دارند. صفی الله استانکزای در این باره گزارش دارد.
بسیاری از طرفداران کرکت در افغانستان از برگزاری جام جهانی در فصل بارانی استرالیا انتقاد کرده و گفتند که این بازی ها باید در جای دیگری برنامه ریزی می شد. عبدالباری نعیمی باشنده پکتیکا بر رادیو آزادی گفت:
کاش که داد استرالیا،
ای کاش به جای استرالیا در جای دیگری برنامه ریزی می شد تا بازی های افغانستان با تیم های رقیب برگزار می شد. ما انتظار یک بازی خوبی را داشتیم و همچنین امیدوار بودیم که افغانستان در جام جهانی امسال عملکرد خوبی داشته باشد و پیروز شود. کاش این بازی ها خراب نمی شد.
کاش که دلو بینوی خرابی سوی.
در جام جهانی که به میزبانی استرالیا در حال برگزاری است، دو بازی افغانستان به دلیل باران لغو شد. اولین بازی در 26 اکتبر برابر نیوزلند و دومی در 28 اکتبر برابر آیرلند. اکبر علی باشنده خوست میگوید که افغان ها تمام سال را در انتظار کرکت بودند، اما باران این خوشی را با خود برد.
یک
سال تمام منتظر موندیم. همه انتظار داشتند که قهرمانان افغانستان باری دیگر در جام جهانی حضور پیدا کنند و افغانها لحظات خوش را داشته باشند. اما متاسفانه باران این لحظات شاد را با خود برد.
شفیق ستانکزای رئیس پیشین اجرایی کرکت بورد و کارشناس ورزشی در پاسخ به این پرسش که چرا استرالیا در این فصل پرباران جام جهانی را برگزار کرد، گفت که استرالیا هرگز رقابت‌های داخلی و تجارتی خود را نادیده نمی‌گیرد و حاضر نیست فصل‌های خوب سال را به جام جهانی اختصاص دهد. تیم افغانستان برای بازی در جام جهانی کرکت از روزهای اول ماه اکتبر در استرالیا حضور دارد. علی‌رغم حضور بازیکنان مشهور همانند راشد خان، محمد نبی و مجیب الرحمن در تیم افغانستان، فرصت بازی‌های زیادی به تیم افغانستان داده نشد. راشد خان بازیکن تیم ملی در پیام اعلام کرد که منتظر بازی‌های بعدی است.
بدبختانه میتونه اون شلو.
متأسفانه بازی‌ها انجام نشد. شاید همین به خیر ما بوده. و هر صورت امیدواریم در دو بازی آینده پیروز شویم. اگر برنده شویم به نیمه نهایی میرسیم.
محمد نبی کاپیتان تیم ملی نیز با ابراز تأسف از لغو دیدار مقابل آیرلند گفت که منتظر دیدار بعدی با سریلانکا و استرالیا است. تیم افغانستان اول نوامبر در برسبن به مصاف سریلانکا می رود. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی استرالیا، در این روز در شهر برسبن هوا بارانی خوانده شده است. آخرین بازی 4 نوامبر در برابر استرالیای میزبان در شهر ادلاید برگزار می شود. در آن روز هوا ابری است، اما احتمال بارندگی زیاد نیست.
ضرب المثل است که موسیقی غذای روح است، اما طالبان این غذای روح جوانان افغان را از آنان گرفتند. در بیشتر از یک سال گذشته طالبان قدم به قدم آزادی های فردی و سرگرمی جوانان را از آنان سلب کردند. این محرومیت ها و محدودیت ها پیامد های ناگوار بر روان جوانان افغان داشته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شاپور صابر می شنویم.
خلیل احمد در فاصله چند متری محل تلاشی طالبان به چهارراهی معرف در مرکز شهر هرات نزدیک شده است. او از ترس طالبان صدای موسیقی داخل موترش را پایین می کند که مبادا افراد مسلح طالبان او را سرزنش کنند. خلیل احمد 31 ساله می گوید که طالبان بارها بابت شنیدن موسیقی در موتر شخصیش او را تهدید کردند. خلیل احمد در یک موتور فروشی در شهر هرات کار می کند. او می گوید به موسیقی علاقه دارد، اما محدودیت های طالبان سبب شده که همانند گذشته نتواند آهنگای مورد علاقش را به راحتی بشنود.
در گذشته موسیقی ما گوش میکشیم، موسیقی خوب بود. در محله می رفتیم، در خانه در محفل ها موسیقی گوش میکنه، حتی حالا نه به محفل ما گوش میکنه، نه به خانه، نه به داخل مدر، نه به ملت، حتی جلوگیری میکنه طالبان.
طالبان موسیقی را مخالف شریعت اسلامی میدانند. چند قبل حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رادیو آزادی گفته بود که شنیدن و لذت بردن از موسیقی جواز ندارد. طالبان در زمان حکومتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی در افغانستان موسیقی، تلویزیون و سینما را ممنوع کردند و برخی از سینماها را مثل سینمای شهر هرات را تخریب و به جای آن مسجد اعمار کردند. آنان حتی کسانی را که ریش و مویهای سرشان را به میل خودشان اسلامی کردند مجازات می‌کردند. حالا هم طالبان به سلمانیای شهر هرات دستور دادند که موی سر و ریش جوانان را به مدل غربی اصلاح نکنند. یک سلمان در شهر هرات که به خاطر ترس از طالبان نخواست نامش فاش شود میگوید که طالبان تمام عکس‌های داخل سلمانیش را گردآوری کردند. به گفته او طالبان درباره اصلاح موی و ریش جوانان به سبک غربی به او هشدار دادند. فیروز احمد 27 ساله باشنده شهر هرات میگوید تقریبا 10 ماه میشود که سلمان ریش و مویهای سرش را به میل خودش اصلاح نمی‌کند. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
سلمان ها برای ما میگن که ما نمیتونیم طبق که خود جوان ها خواسته باشن ایره اصلاح کنیم یا بالاخره اون مدل بزنه، که واقعا برای ما جای تاسفه که ما چیزی که علاقه داریم و چیزی که میخواییم بالاخره برای ما معین نیست.
وید نورزاد یک تن از روانشناسان در شهر هرات حذف سرگرمی جوانان و سلب آزادی های فردی آنان را بر روان آنان فاجعه بار میخواند. او میگوید که در ماه اخیر شمار زیادی از جوانان در شهر هرات به خاطر بیکاری و از دست دادن سرگرمی هایشان به مشکلات روانی دچار شدند. به گفته نورزاد محدودیت ها سبب شده که بسیاری از جوانان برای رهایی از فشارهای روانی از داروهای آرامش دهنده که شبیه مواد مخدر است استفاده کنند.
بعضی آزادی های فردی که از جوان ها متاسفانه سلب شده، اینا همه که زمینه ساز میشه که یک جوان همه باره به طرف اختلالات روانی، یک اختلال روانی به نام ادجستمنت یا ناسازگاری، که ما موارد زیاد داریم که متاسفانه نزد ما مراجعه میکنن.
اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات به همه کارمندان اداره های دولتی دستور داده که ریش خود را کوتاه نکنند و همچنان کلاه یا لونگی بر سر کنند. یک کارمند ریاست کار و امور اجتماعی هرات که نخواست نامش فاش شود به رادیو زدی گفت که به خاطر تراشیدن ریشش از سوی طالبان از وظیفه منفک شده است. طالبان همچنان در ماه نخست حکومتشان نزدیک به یک سال پیش از رفتن خانواده به پارکا در شهر هرات جلوگیری کردند. در این میان رفتن جوانان مجرد به پارکای تفریحی شهر هرات بسیار محدود شده است. طالبان ادعا می کنند که این محدودیت ها را به خاطر تطبیق شریعت اسلامی وضع کردند، اما بسیاری از جوانان همانند خلیل احمد این محدودیت ها را نشان از افرادگرایی طالبان می دانند.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم. در ارتباط به امر به معروف طالبان، بنده از ولایت قور الاسولی شهرک قریه شریج مزاحم میشم. اینا به مردم بسیار بد رفتاری میکنن. اینا به بهانه یک ریشه تراشیده و یک بهانه دیگه میگیرن مردم بسیار میزنن. به ارتباط تراشی ریش 35 ضرب شلاق خودشون تعیین کردن و مردم میزنن، در حالی که ریش اصلا اجباری نیست. خواهش میکنم اینو پیگیری کنه مقامات بلندپایه.
نقیب لاسم از مزار شریف، ماجرای فاریاب هستیم. تعداد پامل بین پر در شرایط هیچ چیزی نداریم برای خوردن، هیچ چیز.
ما یک از جزاکارهای بخش واکسیناسیونی واکسین پولیو می باشیم در کابل، و یک مشکل مایی است که پولای ما کم است، و دوم مشکل مایی است که پولا بسیار دیر به ما می رسد.
متاسفانه که چند مدت میشه کورسای خصوصی انگلیسی که سنتر میگفتن برای دختر خانم ها ایجاد شده بود، از طرف امارت اسلامی دروازهش بسته شد، مردم به بسیار مشکلات مواجه شد.
من محمد صدیق هستم از شهر مزار شریف، فامیلی پنج نفره هستیم. در شهر مزار شریف طرف مارکت علم خان، خسر من از خانم محسد دخترکم یک بچه هکم. من خودم هم بیکار هستم، مریض هستم، خسر من پیر است. خرچ خوراک زمستان نزدیک است. مواد سوخت نداریم. تشویش ماندگیست. در شهر مزار شریف.
زوش هستم از فخار. از این کمک های بینیالی خوب برای ما معلولی نیست نمیرسه. از طالبا خواهش میکنم که معاشی ما را بکنیم زمستان آماده. وضعیت ما بعد خراب مدارات ریخت دار از نیست که ماش ما را بتن از یالت میتونیم ماش ما را بتن.
پیام شما نظر شماست. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دومین ساعت و حالا خلاصه خبرها.